ساعت 23 به وقت تهران، شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه عبدالحمید مولوی خواستار رفع تبعیض در کشور شد. علی اکبر ولایتی بار دیگر از مخالفت ایران با برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق خبر داد. پروانه سلحشوری خواستار اجازه حضور آزمایشی بانوان در دربی فوتبال تهران شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که درباره تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود نوشت که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض روا ندارند. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه متن این نامه را که از سوی محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای امضا شده منتشر کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز با انتشار تصویر این نامه نوشته که امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار توجه بیشتر به حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران شده است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل روز چهارشنبه ضمن اظهار نارضایتی از همه پرسی پیش رو در کردستان عراق گفت که ایران از تمامیت ارضی عراق دفاع و حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ولایتی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، در این باره افزود همه پرسی به تمامیت ارضی عراق لطمه می‌زند و مقدمه تجزیه این کشور است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد ایران به عنوان کشوری که روابط استراتژیک با عراق دارد رضایت ندارد درباره تمامیت ارضی و هویت ملی عراق همه پرسی انجام شود. حکومت اقلیم کردستان عراق قصد دارد 3 مهر ماه 25 سپتامبر در مورد جدایی این اقلیم از کشور عراق یک همه پرسی برگزار کند. پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌های این کشور فراهم نشود ترجیح می‌دهد به عنوان نماینده مجلس به هیچ ورزشگاهی نرود. به گزارش خبرگزاری ایلنا این نماینده اصلاح طلب مجلس با تاکید بر پیگیری اجازه حضور بانوان در ورزشگاه‌ها پیشنهاد داد تا در یکی از دربی‌های پایتخت به صورت آزمایشی اجازه حضور بانوان داده شود تا به گفته او ابعاد این موضوع روشن شود. خانم سلحشوری حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی تهران در روز مسابقه فوتبال تیم‌های ایران و سوریه را ناشایست و تبعیض‌آمیز برای بانوان ایرانی توصیف کرد. بازرسان ویژه سازمان ملل اعلام کردند که نیروهای نظامی سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور تا کنون بیش از 12 بار از سلاح شیمیایی استفاده کردند که حمله به خان شیخون نیز یکی از آنها بوده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که بازرسان ویژه جنایت جنگی سازمان ملل از جمله گفتند در حمله ماه آوریل گذشته فروردین ماه به منطقه خان شیخون که قربانیان زیادی بر جای گذاشت نیروی هوایی سوریه از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. سخنگوی کاخ سفید گفته است اولویت دولت آمریکا خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره است و فرصت نیست که زمان زیادی را با تمرکز بر مذاکره با کره شمالی گذراند. همزمان سفیر کره شمالی در سازمان ملل گفت پیونگیانگ هدیه‌های بیشتری برای آمریکا آماده کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حمید فاطمی بشنوید.
سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت اولویت واشنگتن خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره و حفاظت از شهروندان ایالات متحده است. خانم ساندرز گفت دولتش قصد دارد اقدامات شدید دیپلماتیک و اقتصادی علیه پیونگیانگ در پیش بگیرد. سخنگوی کاخ سفید با توصیف کره شمالی به عنوان تهدیدی جهانی از کشورهای جهان از جمله روسیه و چین نزدیکترین شرکای کره شمالی خواست اقدامات بیشتری در قبال پیونگیانگ انجام دهند و افزود برای ما اکنون زمان آن نیست که وقت زیادی صرف تمرکز بر گفتگو با کره شمالی کنیم. در این میان روسیه از پیشنهاد چین برای توقف آزمایش‌های نظامی و هسته‌ای کره شمالی در ازای توقف رزمایش‌ها و تمرین‌های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی حمایت کرده است. روسیه و چین در عین حال خواستار بازگشت فوری به میز مذاکره هستند. هرچند گفته‌های سخنگوی کاخ سفید در اشاره مستقیم به خواسته‌های چین و روسیه برای بازگشت فوری به مذاکره بیان نشده، اما عملاً بخشی از اظهارات و واکنش‌های هر دو طرف متوجه طرف دیگر است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی در حاشیه یک نشست اقتصادی در ولادیوستوک روسیه در اظهارات رسمی ضمن آنکه آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی را نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل دانست، تأکید کرد که به نظر او راه حلی غیر از راه حل دیپلماتیک برای حل بحران کنونی متصور نیست.
ما نباید دستخوش احساسات شویم و کره شمالی را در گوشه گیر بیاندازیم. اکنون بیش از هر زمان همه باید خونسردی خود را حفظ کنند و از اقداماتی که موجب تشدید تنش شود بپرهیزند. پیشرفت برای حل وضعیت موجود بدون ابزار سیاسی و دیپلماتیک بسیار دشوار است. دقیق‌تر بگویم، به اعتقاد من اصولاً امکان پذیر نیست.
پیشتر نیز در حالی که ایالات متحده خواهان شدیدترین تحریم‌های ممکن علیه پیونگیانگ شده بود، ولادیمیر پوتین گفته بود تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی نتیجه منفی می‌دهد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که برای متقاعد کردن کره شمالی به دست برداشتن از سیاست‌های کنونیش با رؤسای جمهوری روسیه و چین گفتگو خواهد کرد.
اگر کره شمالی همین راه و سیاست کنونی را ادامه دهد، آینده درخشانی نخواهد داشت. ما باید این امر را به کره شمالی تفهیم کنیم و سعی کنیم تا سیاستش را تغییر دهد. بدین منظور ژاپن با روسیه و جامعه بین‌المللی همکاری خواهد کرد و من مذاکرات دو جانبه‌ای با پرزیدنت پوتین و پرزیدنت مو جائین خواهم داشت.
نکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد قطعنامه تحریمی جدیدی را ظرف روزهای آتی به سازمان ملل ارائه کند و دوشنبه آینده آن را به رأی بگذارد. اما آیا چین و روسیه به چنین قطعنامه‌ای رأی موافق خواهند داد؟ محسن میلانی استاد دانشگاه در فلوریدای آمریکا در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید.
خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هنوز نگفتن که تحریم‌های جدید شامل چه چیزهایی خواهد بود. در هر صورت حساب آمریکا در رابطه با چین که مهمترین شریک تجاری کره شمالی اینه که از اونجایی که چین یه چیزی در حدود 5 میلیارد دلار رد و بدل تجاری با کره شمالی داره و بیش از 680 میلیارد دلار رد و بدل اقتصادی با آمریکا داره، در غایت موافقت خواهد کرد که تحریم‌ها علیه کره شمالی خیلی شدیدتر بشه. اما هم چین و هم روسیه دیروز اعلام کردند که به جای تحریم‌های جدی جدید شاید وقت اون شده که آمریکا و کره جنوبی منافع نظامی خودشون رو متوقف بکنن و در ازای این دولت کره شمالی هم آزمایش‌های موشکی و آزمایش‌های اتمی خودشون رو متوقف کنن. اما به نظر میرسه که دولت آمریکا حاضر به قبول توصیه این دو کشور نخواهد.
کره شمالی که پیش از این تهدید کرده بود میتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد، روز یک شنبه اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی را به طور آزمایشی منفجر کرده که این بمب برای موشک‌های دوربرد طراحی شده است. در یکی از تازه‌ترین اظهارات مقام‌های کره شمالی، سفیر این کشور در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در کنفرانس خلع سلاح در ژنو آزمایش هسته‌ای اخیر کشورش را هدیه‌ای برای آمریکا توصیف کرد و گفت کشورش هدیه‌های بیشتری برای آمریکا تدارک دیده است.
The recent self-defensive measures by my country DPRK are gift package.
اقدامات اخیر دفاعی کشورم هدیه‌ای فقط برای آمریکاست. آمریکا تا زمانی که به تحریکات نسنجیده و تلاش‌های بی‌فایده برای اعمال فشار بر کره شمالی ادامه دهد، هدیه‌های بیشتری از کشور من دریافت خواهد کرد.
To put pressure on the DPRK.
سفیر کره شمالی همچنین گفت کشورش هرگز تسلیم تحریم‌ها نخواهد شد.
Pressure or sanction will never work on my country.
فشار یا تحریم هرگز بر کشور من اثر نمی کند. جمهوری خلق کره هرگز تحت هیچ شرایطی بازدارندگی هسته‌ای‌اش را به مذاکره نخواهد گذاشت.
هشدارها و تهدیدهای هفته های اخیر در حالی رد و بدل می شود که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته است خطر هسته‌ای که کره شمالی به وجود آورده خطرناکترین بحرانی است که جهان پس از جنگ سرد با آن روبرو شده است.
گزارشی بود از حمید فاطمی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه گفت برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان مهاجر فاقد مدارک قانونی موسوم داکا متوقف خواهد شد. بنابر گزارش ها توقف این برنامه 800 هزار کودک و نوجوانی را که فاقد مدرک معتبر مهاجرتی هستند تحت تأثیر قرار خواهد داد و کنگره آمریکا 6 ماه فرصت دارد تا در این خصوص تصمیمی اتخاذ کند. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی بشنوید.
داکا مخفف نام برنامه است که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا حدود 5 سال پیش آن را تصویب کرد. رئیس جمهوری پیشین آمریکا زمان این حکم را صادر کرد که تصویب قانونی در این زمینه در کنگره آمریکا با موانع متعددی مواجه شد. داکا طرحی بود که از کودکان مهاجر به آمریکا حمایت می‌کرد. کودکانی که به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا شده بودند یا آنکه خانواده‌های آنها با ویزا وارد این کشور شدند اما پس از خاتمه زمان قانونی در این کشور ماندند. آقای اوباما در سال 2012 پس از آنکه مدافعان حقوق مهاجران سالها در این زمینه تلاش کردند، حکم داد تا این کودکان و نوجوانان که بسیاری از آنها در آمریکا بزرگ شدند، سرانجام جایگاهی قانونی در این کشور پیدا کنند. از جمله اینکه بتوانند به صورت قانونی کار کنند و از خدمات رفاه اجتماعی بهره مند شوند. البته شرایطی هم برای این افراد که باید زیر 30 سال داشته باشند در نظر گرفته شده بود، از جمله اینکه سوء سابقه نداشته باشند. اگر آنها شامل این حکم می شدند و سپس جرمی مرتکب می شدند هم با تهدید اخراج از آمریکا روبرو بودند. بیشتر جوانانی که با پرداخت هزینه اجازه قانونی 2 ساله اقامت در آمریکا را دریافت کردند از اتباع مکزیک بودند و از هر 4 نفر از آنها یکی در ایالت کالیفرنیا زندگی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سوی برخی ایالت‌ها تحت فشار قرار گرفته بود که اگر دولتش در این زمینه اقدام نکند، آنها از دولت در دادگاه‌ها شکایت خواهند کرد. آقای ترامپ پیشتر هم در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری حکم باراک اوباما در این زمینه را غیرقانونی خوانده بود و حال وزیر دادگستری او جف سشنز وقتی از توقف اجرای داکا سخن گفت، حکم رئیس جمهوری پیشین را خلاف قانون اساسی خواند. دولت آقای ترامپ معتقد است که اقدام در زمینه این جوانان مهاجر بر عهده کنگره آمریکاست. اما توقف اجرای برنامه داکا با انتقادهای شدید مواجه شده است. باراک اوباما روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه طولانی در این زمینه نوشت که این جوانان در قلب و ذهنشان آمریکایی هستند و تنها بر روی کاغذ است که آمریکایی به حساب نمی‌آیند. اگرچه دونالد ترامپ در بیانیه گفته بود که خواهان تنبیه کودکان به خاطر اقدامات والدینشان نیست، اما مادلین آلبرایت وزیر خارجه پیشین آمریکا در حساب توییتر خود رئیس جمهوری آمریکا را سنگدل خواند. همچنین رئیس شرکت عظیم اپل پس از اعلام تصمیم دولت در روز سه‌شنبه گفت این جوانان مهاجر به اندازه هر شهروندی به شرکت‌هایی چون اپل و جوامع خود کمک می‌کنند و شرکت اپل برای اینکه آنها از حقوق برابر برخوردار باشند مبارزه خواهد کرد. فعالان اجتماعی هم روز سه‌شنبه به خیابان آمدند و در ایالت‌های مختلف تظاهراتی برگزار کردند.
گزارشی بود از هانا کاویانی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 با رادیو فردا بمانید.